بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث اخلاقی این هفته ما حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. قال رسول الله: اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن، فانه ينظر بنور الله. فی تفسیر فانه ينظر بنور الله، فی تفسیر قوله تعالی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، جل هشتم وسائل صفحه 424. پیغمبر می فرماید مراقب هوشیاری مؤمن باشید. فراست یعنی کیاست، یعنی هوشیاری، یعنی ریزبینی، یعنی کسی که با دقت مسائل رو پیگیری می کند. فرمود از هوشیاری و تیزبینی اومن محذر باشید. چرا؟ برای اینکه به نور الهی نگاه می کند و با نور الهی حقایق را می بیند. بعد فرمود این تفسیر آیه شریفه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اول ما برگردیم به قرآن مجید، این آیه شریفه رو پیداش کنیم، ببینیم کجاست، درباره چیه، بعد برگردیم به حدیث. آیه 75 سوره حجره، بعد از داستان عذاب قوم لوط است. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتن من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. دنبالش چیه؟ و انها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیتن للمؤمنین. این سه چهار آیه رو دقت کنید تا معنی حدیث روشن بشود. هم یه بحث علمیه، هم یه بحث تفسیری و اخلاقیه. اول خداوند مجازات قوم لوط رو بیان میکنه، یه مجازات مضاعف، مجازاتی از زمین، زلزله هایی که جعلنا عالیها سافلها. معنیش این از زمین چنان درزید که خانه ها به آسمان پرتاب شدند و وارونه به زمین آمدند. جعلنا عالیها سافلها، این مجازات زمینی. و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، سنگ های سرگردانی در اطراف منظومه شمسی هست، وقتی لازم بشه خدا فرمان میدهد تحت جاذبه کره زمین قرار میگیرند در هر نقطه‌ای که فرمان بدهد مثل باران سنگ‌ها به زمین می‌ریزند و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل. بشر با تمام ادعاهایی که دارد در مقابل یه مجازات مختصر الهی عاجز و ناتوانه. امسال دیگه این مسئله رو همه مشاهده کردن، قوی ترین دولت های دنیا تسخیر کنندگان فضا، کسانی که نیروی اتمی اونها میگن میتونه تمام دنیا رو ویران کنه، گرفتار یه طوفان شدن، میگن آثارش تا 5 سال دیگر و بیشتر هم باقی خواهد بود در محل، به این آسانی برطرف نمیشه. هشداریست به انسانها، مغرور نشن، خدا رو فراموش نکنن. یکی از فلسفه آفات و بلاها فراموش نکردن قدرت خداست و مغرور نشدن به قدرت‌های بشری و انسانی است. حالا چرا خداوند جمعیتی رو به جعلنا آلیه ها سافله ها و امترنا آلیه مجارتا من سجیل عذاب میکنی؟ جمعیتی اخذت هم سائقه، جمعیتی به وسیله طوفان قوم نوح، جمعیتی به وسیله تونبادها، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه. آیا تصادفیه یا یه نسبتی بین گناه و بین نوع مجازات هم هست؟ خدا حکیمه، با دقت معلوم میشه بین نوع مجازات ها و نوع گناهان یه رابطه، یه بحث تفسیریه که ما در تفسیر نمونه هم بهش اشاره کردیم، واردش نمیشه. بعد قرآن میگه خب این مجازات آسمانی و زمینی قوم لوط رو دیدید؟ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم یعنی چه؟ وسم یعنی اثر، نشانه. متوسم کسی است که از نشانه های کوچک و بزرگ پی به مسائل مهم میبره. بعضی ها باید حادثه رو ببینن، اما متوسمین از آثار کوچک پی میبرن به مسائل. ما اسم اینا رو میذاریم هوشیاران، افراد ذکی و با فراست. بنابراین متوسمین همان هوشیاران هست، همان افرادی است که دارای فراست هست. بعدش قرآن میگه و انها لفظ سبیل مقیم، یعنی آثار ویرانه های شهرهای قوم لوط در مسیر مسافرت شما مردم حجاز به شامات هر وقت از اونجا عبور میکنید در کنار جاده نگاه کنید، آثار ویرانه های اونها هست. انها لب سبیل مقیم قرار داره اونجا. دوباره میگه ان فی ذلک لآیات لآیتن للمؤمنین. آیات اشاره به تعدده، آیتن اشاره به کیفیت و اهمیت، نکره در اینجا دلالت بر تعظیم میکنه. هم آیات متعددی هست هم مهمه، کمیتا و کیفیتا دارای اهمیته. در اینجا مؤمنین میگه، در اونجا متوسمین میگه. دوتا رو بذارید کنار هم، مؤمنین مساویست با متوسمین، متوسمین مساویست با مؤمنین. کأن پیغمبر اکرم میخواد از این آیات رو در کنار هم گذاشتن نتیجه بگیرد میفرماید اتقوا فراست المؤمن. مؤمن متوسمه، متوسم یعنی هوشیار و ذکی. بنابراین از فراست مؤمن برحذر باشی. چرا؟ فانه ینظر به نور الله، او به نور الهی میبینه. ما یه علومی داریم اکتسابی، یه علومی داریم موهبتی یا الهی. علوم اکتسابی با درس حاصل میشه، هرچه بیشتر درس بخوانی بیشتر علم اکتسابی رو پیدا میکنی. اما علوم الهی و موهبتی علومی است که با تقوا حاصل میشه، هرچه تقوا بیشتر اون علوم فزونتر. کار مؤمن با تقوا به جایی میرسه وقتی مقابل چیزی قرار میگیره، یه نگاه میکنه تا آخرشو میخوانه، از درون خودش الهامی میشنود انجام بده یا نده. ما یه نوع استخاره داریم در روایات که میگه رجوع به قلبت بکن، ببینی به قلبت چی افتاده. این مال اونهایی است که دارای مقام ایمان و تقوا هستند و ینظر به نور الله هستند. اینا یه الهامات قلبی دارن. در بزنگاه ها و مشکلات ینظر به نور الله، به نور خدا نگاه میکنه، به نور خدا میبینه. درس باید خوند، علوم اکتسابی واجب، ولی تقوا داشته باش. علوم موهبتی رو هم زمیمه با علوم اکتسابی کن، مصداق فانه ینظر به نور الله میشه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. در جای دیگر میگه نورن تمشون به، اگر تقوا پیشه کنید خداوند به شما فرقان میده، یعنی وسیله جداسازی حق از باطل. فرقان وسیله جداسازی حق از باطله. در جای دیگر میگه نورن تمشون به، خدا یه نوری به شما میده که در ظلمات پیشاپیش روی شما روشن میکنه، راه و از چاه میشناسید و به وسیله آن راه میرید. اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله. زید روایت رو حالا میفهمیم. فی تفسیر قوله تعالی ان فی ذالک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مقیم ان فی ذالک لآیه للمؤمنین. خب یه بحث دامنه دار و روایات و آیات و اینهاش فراوانه. من یه دو تا نتیجه گیری بکنم و از این بحث بگذرم و تمام کنم. نتیجه گیری اول این است که بعضی ها خیال میکنن هرچه انسان ساده تر و نادان تر باشه به نجات و سعادت و تقوا نزدیکتره. اکثر اهل جنت بلها هستن، اینا نیست. اگرم حدیثی داشته باشیم تفسیرش کردن. مؤمن هوشیاره، آدم چیز نفهم، آدم ساده لو، این افتخار نیست، این دلیل بر ایمان و تقوا و مقدس نیست. فلان کس خیلی مقدس و متدین است، فرق بین قالب صابون و پنیر رو نمیذاره قالب پنیر رو. اینا خیالاته، خلاف تعلیماتی است که ما داریم. مؤمن باید هوشیار باشه، هرچه هوشیارتر با تقواتر. انه ینظر به نور الله، متوسمه، یعنی از نشانه ها حقایق کلی رو درک میکنه، احتیاج به متون نداره، از حاشیه پی به متن میبره. مؤمن این طوریه. نباید این ذهنیتی که برای بعضیا پیدا شده که نادانی و ساده لوحی دلیل بر قداست بوده باشه، اشتباهه. نتیجه دوم این است که ما باید در زندگی دنیا مقصد مقابل دشمنانمون هوشیار باشیم، منتظر نشینیم تا اونها وارد بشوند و ضربه بزنند. از نشانه ها، آثار، از مقدماتی که شروع میکنن بفهمیم میخوان چه بکنن. اون روز که اسم آزادی و دموکراسی را آوردن، اون روز که اسم کنوانسیون ضد تبعیض حقوق زن آوردن، تا آخرش رو بخوانیم ببینیم اینا چی میخوان بگن. اینا نه دلشون برای زنها سوخته، به علت اینکه بردگی زنان در غرب الان ظاهره. یکی از تجارت‌هایی که اونها دارن فروش زنان و دختران بی‌نواست، از شرق آسیا جمع و جور میکنن میبرن، در آلمان و فرانسه و آمریکا میفروشن. چه حقوق زنی؟ مراکز فساد زیر نظر دولتشون اداره میشه، مالیات از اونها میگیرن، به رسمیت میشناسن. چه حقوق زنی؟ اینا که در مراکز فسادن بردگان و بدبخت‌تر از خودشون هیچ کس نیست. آزادی کدام آزادی؟ یه مملکت با 23% پای صندوق‌های رأی حاضر میشن، تبریک بهش میگن. یه مملکت با 60% پای صندوق رأی حاضر میشه، تبریک نداره. این دموکراسی، این آزادی اینطوریه؟ 23% شعورن رئیس جمهور آمریکا تبریک میگه، اما 60%ش ابدا اعتنا نمیکنه، میگه باطل، اصلا ما به رسمیت نمیشناسیم. دروغه. با نهایت قلدری در اخبار من تازگی شنیدم، میگفت ایران باید از دانش هسته‌ای محروم باشه. به همین صاف و سادگی بی منطق بودن تا این حد. ضرب المثل ایست در میان ما، میگیم خجالت هم چیز خوبیه. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. هوشیار باشی، دشمن شناس باشی، نقش شناس باشی. پیش از آنی که حادثه شما رو بگیرد، شما به استقبال حادثه برید، نه در این زمینه، در همه این زمینه ها. چه تعلیمات عالی به ما دادن. قال رسول الله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله في تفسير قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. آیه هم آیه 75 سوره هجر بود. و بله، متوسمین اون نمونه عالیش ائمه معصومین هم. بله، خب برگردیم با اجازه شما به درس فقهمون. بس در مسئله اولا از مسائل نفقات بود. گفتیم که نفقه واجب به دلائل مختلف، شاید به ادله اربعه بشه گفت. و اما شرائط، فعلا میریم سراغ شرائط، ببینیم شرائط چیست. دو شرط بیان فرمودن. شرط اول عقد دائم بودن، ولا نفقت فی المنقطعات. شرط دوم مطیع بودن، ولا نفقت للناشزات. و اما راجع به این که منقطعه نفقه نداره و نفقه مخصوص است به دائما، اولا ادعای اجماع شده، اقوال من بهش اشاره کنم کما هو المعمول، و بعد بریم سراغ ادله این مسئله. مرحوم صاحب ریاض در جلد 12 صفحه 163 عبارتی دارد، بعد از آنی که وجوب نفقه را میگه میفرماید بلا خلاف بل اجماعا کما حکاه و جماعه، بلا خلاف بل اجماعا کما حکاه و جماعه، معنیش این است هم اجماع محصل هم اجماع منقول، حکاه و جماعه جماعه رو میگیم که ها هستن و هم اجماع منقول هر دوش هست. مرحوم صاحب حدائق در جلد 25 صفحه 98 می فرماید لا خلاف بین الاصحاب فی اشتراط النفقه بالعقد الدائم، لا خلاف بین الاصحاب فی اشتراط النفقه بالعقد الدائم فلا یجب فی المتمتع، ایشون هم ادعای لا خلاف کرده بودن که تالی تل و اجماع. صاحب مدارک فل متمتع بها، متمتع بها یعنی زوجه متعه. صاحب مدارک هم غیر از مدارک، مدارک نکاح نداره، عبادات، کتاب دیگری داره به نام نهایت المرام، در نهایت المرام نکاح داره، جلد سفر نوشتم، شماره جلد رو ننوشتم، حالا بعد عرض میکنم، شاید جلد دوم باشه، صفحه 474. ایشون هم در اونجا ادعای اجماع داره. در کشف اللسام هم جلد 2 صفحه 107 ادعای اجماع شده. صاحب جواهر هم جمله ای دارد، میگه لا نفقتا لذات العقد المنقطع اجماعا به قسمه، لا نفقتا لذات العقد المنقطع اجماعا به قسمه، هم اجماع محصل هم منقول. اینم جلد 31 جواهر صفحه 303. بنابراین ادعای اجماع بر این مسئله خیلیه، مسلمه که عقد منقطع دارای نفقه نیست. اما من العجب این که روایتی در این باره نداری، بگردید ببینید میتونید روایتی پیدا کنید که لا نفقه فی المنقطع. آیون در کتب استدلالی که استدلال به روایتی درباره عدم نفقه للمنتقطع ندارن، روایت سری نه، در این حال بگردی شاید روایتی در گوشه و کنارها پیدا بشه. اما به چند تا روایت استدلال کردن که اون چند تا روایت به دلالت التزامی دلالت داره و اون روایاتی است که میگه عقد منقطع فی حکم الاستیجار، هن مستعجرات، تعبیر به مستعجرات داشته باشه. نداشته باشه دیگه. مستعجرات میدونم در چه روایات مستعجرات هم میخوام از روایات استفاده کنیم دیگه. روایاتی داریم که اینا رو میگه مستعجرات. شخص مستعجر عجیر که نفقه نداره اجرت بهش میدن، معنیش این از غیر المهر چیزی بهش تعلق نمیگیره. لأن العجیر لا نفقت الله، مگر اونجایی که یه شرط ضمن العقد بکنن که در بعضی جا میکنن، این همه کارمندان و این همه کارگران و این همه فلان، خب اینا اون اجرت اعمال رو میگیرن. تعبیر به مستعجرات شده. اجازه بدید من سه تا روایت، این روایت ها تو جلد 14 بله من نوشتم احتیاطاً، چون میدانستم جلد 14 آیون قاعدتاً نمیارن. اینا جلد 14 ابواب المتعه در باب 4 از باب متعه، حدیث 2 و 4 و 14. 2 و 4 و 14 از باب 4 از ابواب متعه در جلد 14 وسائلی. 14 روایت اول محمد ابن مسلمه. البته این روایات هم باز من بررسی شد با اینکه متعدده، چون معمولون به های اصحاب از تو ادعای اجماع روز شده دیگه دونه دونه اسنادشو بررسی نمی کنیم. ما رواه مشکل داره در بعضی اسنادش، ولی احتیاج به بررسی اسناد نداریم اینجا، چون مسئله از شهرت بالاتره و اجماعی هست و این جابر ضعف سند میتوانه باشه، به علاوه متضافر هم هست، متعدده، به علاوه مطابق اصل هم هست. اصل این هست نفقه نباشه. کی میگه اصل این هست نفقه باشه؟ نفقه دلیل میخواد. در عقد دائم دلیل داریم، در عقد منقطع دلیل نداریم، اصل عدمه. بله باز اجماع مدرکی میشه. حالا مهم نیست. انا ابی جعفر فی المتعه لیست من الاربع. یه بحث قابل ملاحظه ای هست، من اینو بهتون عرض کنم که یه وقتی مطالعهش هم بکنید، چون ما از بحثش گذشتیم. وان این است متعه من الاربع یا خارج از اربع، یعنی زوجات اربعه که محلل است و مشروع است، آیا متعم با جز اونا باشه که اگر دو زوج داره دو متعه بیشتر مثلا نمیشه؟ من الاربعه او لیس من الاربع. احادیث مختلفه، احادیث متعددی داریم لیست من الاربع، این جز اربع نیست. بعضی احادیث هم داریم اجعلوها من الاربع. تصور ما و تصور بسیاری از آیون این است روایاتی که محدود میکنه متعه رو میگه جز اون 4 مجاز قرار بدید، این در مقابل عامه بوده که اینها ایراد میکردن بر پیروان مکتب اهل بیت که اینا حد و مرزی قائل نیستن. روایات فرمود زیاده روی نکنید و اینا از اربع قرار بدهید و برای اینکه مشکلی از این نظر پیدا نشه. حالا روایت اونجا مختلفه، ما کار به اون روایت نداریم. زیر اینها تعلیلاتی هست، اونو ما کار داریم. فرمود لیست من الاربع لأنها لا تطلق، طلاق نداره، ولا ترس، ارث نمیبره متعه، لأنها مستعجره. ما این لأنها رو کار داریم، لأنها مستعجره. خب این نشان میدهند که اینا فی حکم الاستیجاره و در ایجا استیجار غیر از اجرت چیز دیگری نیست. حالا اونا میگن اتفاق دارین که با آجر تو نمیشود عقد موقت اجرا کرد، اجماعی بر اون هست. و اما حدیث دوم، اون از محمد ابن مسلم بود، این از زراره است، عن ابی عبدالله علیه السلام، بعد از آنی که روایت مفصله، نفی می کند امام که مت از اربع باشه، تعلیل می آورد فانهن مستأجرات، اینجا مستأجرات داره، اونجا لأنها مستأجره به صورت مفرد داشت. حدیث سوم مرسله عیاشیه، عرض کردم شماره ها 2 و 4 و 14 از باب 4 از ابواب عده در جلد 14 وسائله. مرحوم عیاشی در تفسیر خودش عن عبدالسلام نقل میکنه، روایت مرسل است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیست من الاربع، متعه من الاربع نی از اون چارتایی که اجازه داده شده در دائم نیست، این نماهی اجاره، اینجا تعبیر به اجاره شده. حالا فقهای ما چون دسترسی به روایت صریحی درباره نفی نفقه از عقد موقت پیدا نکردن، رفتن سراغ این روایاتی که مستأجرات میگه، معمولا هم به اون دو روایت اول استدلال کردن، این روایت سوم رو هم ما با تفحص پیدا کردیم، 3 روایت شد، از اینا استفاده میشه. اینا به حکم اجیرن و اجیر نفقه نداره. یه نکته عرض کنم، این بحث رو دیگه روز شنبه بر نگردیم، بریم سراغ اجازه، بریم سراغ اجازه بدید. بعد یه نکته دیگه عرض کنم، دست پای این بحث رو جمع کنیم، اگر روایاتی پیدا کردید روز شنبه ما اون روایات رو میخونیم. وان این از فلسفه نفقه هم که ما گفتیم، اون فلسفه اجتماعی اینجا نیست. زنان متعه تشکیل خانواده غالبا نمیدن، یعنی خانواده با موقت انجام نمیشه. حالا بعضیا میان موقت دراز مدت رو قائل میشند و به جای عقد دائم، این کمه. طبیعت عقد موقت بر این از زمان کوتاهی است و تشکیل خانواده ای نیست و تقسیم کار نیست و که بگیم کار تقسیم شده، کسب ارباح و منافع بر عهده زوج است و نظام خانه و خانواده بر عهده زوجه است. اون فلسفه ای که ما ذکر کردیم، فلسفه اجتماعی و عقلایی برای مسئله نفقه، اون هم در اینجا جاری نیست. هم اجماعه، هم اصله، هم روایاته، همون حکمت حکمی که قبلا عرض کرده ایم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.